صفحه 224 صفحه 12 قد مر بیان ان الجسم یقتضی به طبع موضعا و شکلا معینین و هذا الوهم تشکیل فی ذلک. گفتیم که در این فصل نهم یک اشکالی ذکر میشود و از این اشکال جواب داده میشود. اشکال جواب رو در عبارت مصنف خوندیم. حالا میخوام در عبارت اشاره هم این اشکال جواب رو با توضیحات بیشتری بگم. ابتدا خواجه بیان میکند که چرا مصنف این فصل رو تأخیر اشاره میکنه که جای این فصل اشاره میکنه که این فصل مرتبط به فصل پنجمه و جا داشت که بعد از فصل پنجم بیاد، یعنی فصل ششم قرار بگیره. چرا فصل نهم قرار بگیره؟ چرا این همه فاصله شده؟ اینو الان میخواد توضیح بده. بیان میکنه که این فصل مربوط به فصل پنجم، فصل پنجم نگاه میکنیم ببینیم در صفحه 198 بود به کتاب ما. اینکه لتعلم ان الجسم اذا خلی و اتباعه و لم یعرض له من خارج تأثیر قریب لم یکن له بد من موضع معین و شکل معین. بعد گفت و ازن فی تباهی مد و استیجاب زنده. تمام این فصل خلاصه شد در همین دو خطی که خوندن که جسم رو وقتی تنها ملاحظه کنیم و تأثیر بیرونی رو درش برد کنیم میبینیم باز هم اختزا میکند، باز هم ناچارن شکل معینی و موضع معینی رو دارد. از اینجا میفهمی که در طبع خودش مبدعی وجود دارد که این مبدع برایش استحقاق موضع معین یا شکل معین رو درست میکنه. یعنی مبدع استحقاق شکل معین یا موضع معین در خود جسم، چون جسم رو به تنهایی ملاحظه میکنی و همه آثار غریبه رو ندیده میگیری، بازم میبینی که لابد برای این جسم شکل معین و موضع معین. میفهمی که این شکل معین و موضع معین مستند به اسباب غریبه و بیرونی نیست، این مربوط به خودشه. فاذن معلوم میشود که فی تبع الجسم مبدا و استیجاب ذلک، یعنی مبدا و استحقاق ذلک. خب این در فصل پنجم گفته شد که مصنف در این فصل بیان کرد که جسم هم اقتضای شکل دارد هم اقتضای موضع دارد. این فصلی که الان ما درش هستیم که فصل نهمه داره در همین قسمت اشکال میکنه. میگه چه عیب داره که بگیم جسم خودش اقتضای شکل یا اقتضای موضع را نداره، بلکه مختص برای او شکلی رو ایجاد میکنه و یا موضعی رو تعیین میکنه. البته این تعیین شکل، این تعیین موضع مخالف طبع جسم نیست، بلکه طبع جسم با این تعیین هم سازگاره. چون چنین است دخالت طبیعت را در تعیین شکل یا تعیین موضع میپذیریم، اما او را منحصراً مبدع، یعنی طبیعت را منحصراً مبدع شکل و جسم قرار نمیدیم. مستشیر اینو گفته بود، مستشیر قبول داشت که طبیعت در تعیین شکل یا تعیین موضع دخالت داره، ولی دخالت انحصاری را قبول نداشت. میگفتش که اسوار خارجه یا مختص را هم دخالت بدید، نگید این به مختزای این شکل یا این موضع به مختزای خود طبیعت. مستشیر اینو میگفت. توجه دارید که این اشکال با این فصل پنجم مناسب بود، پس جا داشت که بعد از فصل پنجم طرح بشه. خواجه میفرماد که میتونست اونجا طرح بشه، ولی مصنف میخواست تمام آن چرا که یک طبیعت جسم اقتضا میکند همه رو پشت سر هم میکنه. جسم اقتضا میکرد شکل معین و موضع معین رو، این رو مصنف در فصل پنجم گفت، میتونست بعدش این اشکال رو بهش بکنه، ولی خواست بین اون مختزاهای جسم فاصله نیفته، گفت مختزای دیگر جسم رو هم که طبیعت مختزی اوست ذکر بکنن. هزار وقت بحث میل رو هم مطرح کرد، بحث میل رو مطرح کرد در فصل بعدی و ثابت کرد که طبیعت جسم علاوه بر این که مختزی شکل و مختزی موضع هست، مختزی میل هست. بعد این وقت این میل رو در حرکت قصدی مطرح کرد، گفت باید باشد تا حرکت قصدی قبول بشه، که فصل هستم درست شد، بعد فصل هشتم، حالا فصل نهم. یعنی بحث میل در طول سه فصل گفته شد. بعد از اینکه بحث میل تمام شد، یعنی بحث در تمام مقتضاهای طبیعت پایان گرفت، حالا اشکالا رو شروع می‌کنه. میتونست هر اشکالی رو پشت سر هر حکمی بکنه و میتونست احکام رو پشت سر هم بیاره، بعد اشکال یکی از این احکام رو بعد از تمام شدن احکام بره. مثلا این روش دوم انتخاب کرد، اشکالی نداره. اون روش اول هم انتخاب میشه اشکال نداشت، این روش دوم انتخاب کرد اشکال نداره. این گیرستی به طریق خود شخصی، ایشون دلش میخواسته که تمام احکامی که مقتضای طبیعتا پشت سر هم بیاد بعد اون اشکال رو پشت کنه. این که میبینید فاصله افتاده به این جهت فاصله افتاده، و الا اینطور نیست که این فصل در اینجا بی مناسبت آمده باشه. این فصل در اینجا مناسبت داره، مثلا بین این فصل و مناسبش یه مقدار فاصله شده، علت فاصله هم اینجا هست. قفل 227 فصل درازه هم قد مر بیان این که جسم اقتضا می کند به تب موضعی را و شکلی را معینه. این کتاب ما معینن داره خوب نیست، چون موضع و شکل دو تان صفتشون باید تصمیه بیاد. موضع هم و شکل هم معینه، این نسخه قدیم هم معینه این داره. البته در نسخه ما شاید معینن رو مثلا حال گرفته، الان حال تصدیهش میکنیم معینه هیچ مشکل رو پیش نمیاد. این مطلب گذشت، گذشت یعنی در فصل پنجم همین نمط دوم گذشت. و حاضر وهم تشکیک کن فیزارش، این وهمی که در فصل نهم داریم تر میکنیم تشکیک و ایرادی فیزارش، یعنی در این حکم که قبلا در فصل پنجم گذشته بود. و این نما اخر و الى حاضر ماده، مصنف این شک و تحقیل انداخته این ماده و در اینجا ترجیش کرد، با اینکه جاش به نظر میرسید که بعد از فصل پنجم هست. لعنه یعنی لعنه المتنفس، لما ذکر استیجاب الجسم، استیجاب این استحقاق، لما ذکر استحقاق الجسم للموضع و شکل، بیان کرد که جسم به ذات خودش به طبع خودش استحقاق موضع و استحقاق شکل داره. بعد از اینکه در فصل پنجم این استحقاق رو بیان کرد، اراد ان یذکر امور طبیعیه رو با هم، امور طبیعیه یعنی اموری که طبیعت جسم مقتضی اونهاست، اموری که مقتضای طبیعت جسم هست، اموری که برای جسم طبیعی حساب میان، نه قصدی نه با اراده فاعل بلکه با طبیعت خود جسم سازگارن، خواست این امور رو با هم ذکر کنه، یعنی به دنبال هم ذکر کنه. یکی از این امور میل بود، این میل رو هم به دنبال اون دو فعلیه که شکل و موضع رو شکل کرد، فضا کردن میل به عقلی سمن لما فرغم من ذالک، وقتی از ذکر امور طبیعیه که آخریشون میل بود فارغ شد، آده الى ذکر اشکال بر حکم اولش. حکم اولش این بود که جسم دارای استحقاق، مبدع استحقاق است للموضع و لشد، این حکم اول بود. حکم دومش هم نیل بود. بعد از این که حکم دوم که آخرین امر طبیعی بود ذکر شد، برگشت در باره حکم اولش اشکالی رو مطرح شد تا زمان بود و تقریر رو، یعنی تقریر الاشکال به حسب مافل کتاب این است، این است که یقاست. اشکال رو داریم تحریم کنیم. مستشکل داریم یه واجب نیست که شکل و موضع مقتضای جسم باشد، بلکه ممکن است که مختص یا اسوار دیگری که جسم از اونها خالی نیست در پیدایش این شکل یا تعیین اون موضع دخالت داشته باشند و تمام تأثیر رو به طبیعت جسم ندهیم. این خلاصه اشکال دید خواهجم های این اشکال رو تر می کنه. بعد قبل از این که اشکال رو تر کنه، بعضی از مقدمات این، بعضی از مفردات این کلام ابن سینا رو توضیح میده. بعد از این که مفردات توضیح داده شد، وقت در اصل اشکال، در توضیح اصل اشکال باید میشه. دو تا از مفردات یا سه تا در اینجا توضیح داده میشه. یکی این که مراد از وضعی که در عبارت مصنف آمده چیست. یکی این که چرا مصنف در موضع تردید کرد، گفت موضع اوغن و در شکل تردید نکرد. این دو تاست. البته این دومی خودش دو تا مطلبه. یکی این که چرا در موضع تردید کرد، دومی که چرا در شکل تردید نکرد. مجموعاً اینجا سه مطلب. یه مطلب این که منظور از وقت چیست، یه مطلب این که چرا در موضع تردید کرد، اوغن رو پسترش آورد، مطلب سوم این که چرا در شکل تردید نکرد، پسترش چیز دیگر رو نگرد. این سه مطلب رو توضیح میده در میپردازه به تردید رو کنید. هر سه مطلب رو من در گذاشته توضیح داده بودم، لذا احتیاج به توضیح مفصل نداره، فقط یه اشاره میکنم که بتونیم بخونیم. اما توضیح مطلب اول که مراد از وضع چیست، از کلام وضع رشته معنی اطلاق میشه، وضع تمام مقوله، وضع جزء مقوله و وضع معنی قابلیت اشاره حسی. و وضع تمام مقوله رو ما اصطلاحا میگیم وضع به معنی المقوله، فقط اون یکی رو میگیم وضع به معنی المقوله، چون وضع تمام مقوله است. وضع تمام مقوله عبارت بود از نسبت اجزاء جسم به هم دیگر به علاوه نسبت مجموع اجزا به شیء خارج. این شد وضع تمام مقوله که توضیح داده شد. وضع جزء مقوله عبارت بود از نسبت اجزاء جسم به هم دیگر، دیگه نسبت دوم رو اضافه نمی‌کنه. وضع برای قابلیت اشاره این سمت روشن. در این جایشون می‌فرماد مراد از وضع، وضع به معنی قابلیت اشاره حسی هست و وضع به معنی جزء مقوله هست، ولی وضع به معنی تمام مقوله اراده نشده، چون مصنف می‌خواد این وضع رو در مورد همه اجسام اثبات کنه، حتی فلک نهم. فلک نهم وضع به معنی قابلیت اشاره حسی رو داره، وضع به معنی جزء مقوله رو داره، اما یعنی اجزا رو هم سنجیده بشن، که البته اجزای فلج اجزای بلکلی اجزای فردی مهمی، اجزای فردی هم که باشه بادم وضع جزء مقوله قابل تفسیر هست. چون میخواد برای فلج نهم هم وضع درست کند، باید وضع اطوری معنا کنیم که فلج نهم دارای اون وضع باشه. فلج نهم دارای وضع قابل اشاره حسی هست، فلک نهم دارای وضع به معنی جزء مقوله هست. پس ما از وضعی که در عبارات مصنفه این دو تا رو میتونیم اراده کنیم، چون اگر این دو تا اراده بشه برای فلک نهم هم آسانه. سومی رسیم وضع تمام مقوله رو اکیدی نمیتونیم اراده کنیم، چون وضع تمام مقوله نسبت اجزای شی به خودش هست به علاوه نسبت مجموع خارج. در فلک نهم نسبت مجموع خارج رو در یه فرد داریم در یه فرد نداریم. اگر منظور از خارج داخل فلک نهم باشه، داخل فلک نهم چیزی هست. خارج از فلک نهم باشه، خارج از فلک نهم چیزی نیست. پس وضع تمام مقوله برای فلک نهم به طور مطلق ثابت میشه. وقتی ثابت میشه که فلک نهم رو با درون خودش بسنجید، با این جسمای درون خودش بسنجید. و جسم بیرون اگر بخواد بسنجیم، چون بیرون از فلک نهم جسمی نیست، وضع تمام مقوله به این معنا رو پیدا نمی کنه. و چون ما می خواهیم وضعی رو در کلامون ادعا کنیم که حتی برای فلک نهم هم ثابت باشد، باید وضع تمام مقوله را اراده نکنیم. به این جهت وضعی که در اینجا اراده شده، وضعی که در اینجا گفته شده، به معنای وضع تمام مقوله نیست. این توضیح مطلب هست. توضیح مطلب دوم که چرا مصنف بعد از موزه تردید کرد، یعنی آی تردیدی آورد، گفت آورد، علتش رو بیان کردیم قبلا، حالا باز اشاره میکنه. خواست که حکم رو عام کند، حکم رو عام کند که حتی شامل فلک نهم هم بشود، چون فلک نهم بنابر قولی موضع ندارد ولی مطلقا وضع دارد. وضع به معنی که گفتیم ها، وضع تمام مقوله نیست، مطلقا یعنی بنابر دید همه علما برای فلک نهم بعد هست، ولی برای دیر بعضی، به نظر بعضی ها برای فلک نهم موضع نیست. اون کسانی که موضع رو به معنای بعد اشغال شده میگیرند، برای فلک نهم موضع قائلند، چون فلک نهم موضعی رو، یعنی بعدی رو اشغال میکنه. اما اون کسانی که موضع رو به معنای حد حاوی میگیرند، حدی که احاطه کند جنس را، فلک نهم حدی که احاطهش کند ندارد، پس مکان ندارد، موضع ندارد یا مکان ندارد. پس بنابر قولی برای فلک نهم موضع نیست، بنابر قولی موضع هست. به طور کلی نمیتوان گفت برای فلک نهم موضع، یعنی به طور کلی نمیتوان گفت برای فلک نهم وضع به معنای مذکور هست. چون مصنف اول گفت موضع، بعد متوجه این نقطه بود که ممکن است موضع رو بعضی ها برای فلک نهم قائل نباشند، تردید کرد، یعنی او رو آورد و وضع رو بکرد تا به جای موضع وضع قرار داده شود، وضعی که میتواند حتی برای فلک نهم باشه. پس او وضع این رو برای تعمیم آورد، یعنی برای این آورد که حکم را عمومیت بدهد تا شامل فلک نهم هم بشه. این مطلب دوم تموم شد. مطلب سوم، چرا در شکل تردید نکرد؟ چرا در اونجا نگفت شکلون او چیز دیگر؟ می فهمد علتش اینه که شکل تأمین دارد، برای همه اجسام هست، حتی برای فلک نهم، بنابر همه اقوال، حتی قول مختلفی ما در این مسئله نداریم. شکل احتیاج نبود که با تردید تأمین پیدا کند، خود به خود تأمین داشت، بنابراین احتیاجی نبود که مثلا در شکل چیزی رو اضافه کند. این سه مطلبی که سه تفسیر مفردات کلام ابن سینا که مقدمتا ذکر شد، بعدا ایشون وارد تقریر اشکال شد. تقریر اشکال به حسب ما فی الکتاب این است که گفته شود لیس یجب ان یکون ذات هر جسمی مقتضی له ان یکون له موضع او وضع و شکل. واجب نیست، نمیگه جایز نیست، میگه واجب نیست، یعنی دخالت خیر رو احتمال میده. اینا من قبلا هم که بیان میکردیم اینطور میگفتیم، میگفتیم که معترض داریم که چه عیبی دارد که غیر را دخالت بدی و مقتضی شیخ یا موضع رو خود طبیعت تنها قرار ندی. اصلا تمام حرف ها به صورت احتمال و سؤال و لیس یجب و اینها بود، حکمی نمیکرد، قطعی حرف نمیزد. لیسه یاد واجب نیست که ذات هر جسمی، یعنی همون طبیعتش، مقتضی باشد که یکون از اون جسم موضع اون و وضع اون و شکل. خاطر به طبع مصنف بعد از موضع کلمه او رو میاره، ولی بعد با واقع از میگه شکل یعنی اونجا رو او نمیاره. این تقریر اشکاله، تقریر مختصر اشکال بود. قبل از اینکه به تقریر مفصل اشکال برسیم، خوب است که دو سه تا از مفردات کلام مصنف رو توضیح بدیم. می‌فرماید ول وضع او هاهنا لیس بمعنی المقوله بل بالمعنی المذکور، به همون معنی که در جای خودش ذکر شد، که قبلا در نمط اول توضیح داده شد. این یه مثل، مثل بعدی و اینما قال مصنف موضع او وضع اون، که او رو آورد و وضع رو با او در موضع اخیره لیکون الحکم کلی یعنی تا حکمی که در اینجا می کند با حکمی که در اینجا میکنه یعنی احتیاج استحقاق موضع داشتن یا استحقاق وضع داشتن کلی باشد. کلی باشد یعنی اختصاص به عنصریات و افلاک مادون فلک نهم نداشته باشد، بلکه هم عنصریات رو شامل شود، هم افلاک رو، حتی فلک نهم رو. این نکر دوم تمام شد. ولن یورد مع شکل لفظت او، این مطلب سومه، و مصنف با شکل لفظ او رو ذکر نکرد، لأنه یعم الاجسام کلها، چون شکل عمومیت دارد تمام اجسام را، اختلاف درش نیست، مثل موضع نیست، موضع درش اختلاف بود که آیا عمومیت دارد همه اجسام را یا عمومیت ندارد. گروهی می گفتن عمومیت داره، گروهی می گفتن عمومیت نداره. مصنف برای اینکه عمومیت رو درست کنه او را آورد، ولی در شکل اختلافی نداریم، همه معتقدن که عمومیت داره، پس احتیاج نبود که با چیزی دیگری شکل رو تعمیم بده، شکل خود به خود تعمیم داشت. قال یعنی این مستشکل این که نگفتی، یا مصنف از جانب مستشکل گفتی، و ذالک، و ذالک یعنی این لیسا یکی، ذالک این لیسه یقیدی که اول گفتی، لیسه یقید که ذات کل جسم مختزی موضع داشتن و شکل داشتن باشه، واجب نیست که ذات مختزی باشه. ذالک این واجب نبودن به این جهت هست که جایز است امور دیگری دخالت کنن. امور دیگر رو ما قبلا توضیح دادیم که می تواند خود محدث این کار رو کرده باشه، محدثی که داره احداث می کند این جسم رو، از همون اول این جسم رو به یه موضع خاصی اختصاص داده باشد یا یه شکل خاصی رو برش درست کرده باشد، و چنین نباشد که این شکل یا موضع مختزای طبیعت باشد، بلکه محدث ایجاد کرده ولی طبیعت مخالفت نکنه، طبیعت این شکل رو قبول می کنه، اون موضع رو قبول میکنه، مناسبش هست، میپذیره که طبیعت هم بی نقش نیست در این موضع، لاغل این موضعی که بهش داده میپذیره، دفت نمیکنه. این یک فرد. فرد دیگه اینی که اسراری که جسم از اون اسرار خالی نیست از ابتدای حدوث آخر، اون اسرار دخالت کرده باشن یا این شکل درست شده باشه یا این موضع تعیین شده باشه، اسباب رو مصنف توضیح نداد، فقط گفت اسبابی هستن خارجی که جسم از اونها خالی نیست یا اونها از همراهی با جسم منقطع نیستن، اینطور گفت، ولی خارجی توضیح میده اون اسباب رو، چند تا از اون اسباب رو ذکر میکنه. یکی این که اراده محدث، محدث این چنین اراده کرده، اون فرض قبلی جعل محدث بود، که البته جعل خالی از اراده هم نیست، ولی اون جعل محدث بود، این فرض اراده محدث بود، فرق میکنه با فرض قبلی، ولی فرقش خیلی واضح نیست، ولی بالاخره تفاوت داره. قبلا گفت محدثی او را این چنین جعل کنه، توضیح هم نداد که این محدث موجود مریده که اراده کنه یا موجود طبیعی است که اراده نکنه، فقط گفت محدثی او رو اینجوری قرار میده. الان داره اراده محدث رو که از اسبابی است که همراه جسمه بهش میکنه، که فرق مختصری با اون قبلی داره، از جدام اون قبلی جعل، این دومی اراده است. یه مثال دیگه هم میزنه، یه قدر دیگه هم ذکر میکنه، و اون میشه مصلحت جسم اختزا میکند که اینجا باشد یا این شکل نفته باشد، که مصلحت هم محدد تشکیم. مثال سوم، نمونه سوم اینه که ترتیب و نظامی که اجسام باید بگیرن در حد تشخیص محدد اینه، رضا اینو اینجا میذاره، اون یکی خود بالاتر میذاره، اون یکی خود پایین‌تر میذاره. برای اینکه نظم رو درست کنه این روش رو انتخاب میکنه. به جسم مثلا کاری نداره، خودش تنظیم میکنه. این سبب، سبب یعنی نظام عالم، اقتضای نظام عالم این چنینه که این اینجوری باشه، اونجا باشه، اون اونجا باشه، این این شکل باشه، باشه، اون این شکل باشه. تمام این اسباب ممکنه دخالت کنه، یا یکی از این اسباب ممکنه دخالت کنه، خود محسس ممکنه دخالت کنه. چرا شما حکم را، یعنی اقتضای شکل را یا اقتضای موزه را به طبیعت میفردید؟ چرا اینا را ندیده میدید؟ چرا خود محسس را ندیده میدید؟ ارادش و مصلحت جسم و نظامی که باید بین اجسام برقرار بشه، اینا اموری هستن که لازم و رعایه هستن. چرا اینا شما رعایت نمی کنید؟ چرا به اینا توجه نمی کنید؟ مستشفر تمام حدش اینه. بعد میگه که خب حالا لازمه که توضیح بده مستشفر برای حرفشون باید بگه. در اول احداث این اسوا یا خود محدث شکلی رو برای این جسم تعیین کرد یا موضعی رو برای این جسم تعیین کرد، ولی این جسم چون این شکل مقتضای طبعش بود، نسبتی از این شکل نداشت، یا این موضع مقتضای طبعش بود، این موضع منفور او نبود و طبعش نمیشد، با این موضع یا با این شکل ادامه وجود میده تا وقتی کسی او را منتقل نکرده منتقل نمیشه. همون جایی که جائر یا این اسبابی که از جدی اقتضا کردن همون جا میمونه یا با همون شکل باقی میمونه، مگر قاصری شکلشو یا موضعشو عوض کنه و او را از اینجا منتقل کنه. بعد اون وقت این تمام شکل که خاضر ذکر میکنه، بعد وارد مثال اون مدره میشه، بعد هم نتیجه گیری میکنه، برست پاروپای مصنف پیش میره اونتا با توضیح بیشتر، همون اشکالی که مصنف گفته ذکر میکنه به همون ترتیبی که مصنف گفته اونتا با توضیح بیشتر. حالا یک قسمتش گفته شد، بقیه همه تشبیه به کلوخ و اینها که در عبارت مصنف بود، اون کلاس رو بکنه. و ذالکه این عدم وجود اقتضاء طبیعت لموضع معین و لشکل خاص، عدم وجودش به این جهت است که جایز است که یخصص محدث الاجسامه، این فاعل یخصص کل جسم، این مفعول مخصص، مفعول یخصص فی ابتدا حدوثی زد به مکان متعلق به یخصص، جایز است که محدث اجسام هر جسمی رو در ابتدای حدوثش اختصاص دهد به مکان یا وضع و شکلی. همین که باید معنا میکنم معنا کنید، یا خسته که مثلا مؤخر آوردن تا معلوم بشه که به مکان متعلق به خسته است. تخصیص دهد محسس اجسام هر جسمی رو در ابتدا حدوثش تخصیص دهد به مکان یا وضع یا شکلی، اما علا سبیل اتفاق. علا سبیل اتفاق منظور اینه که بدون دخالت، بدون اینکه طبیعت علت شود، این منظوره. نه علا سبیل اتفاق، اون اتفاق ممنوع، اتفاق ممنوع که باطل فلسفه به اتفاق قائل است. علا سبیل اتفاق یعنی همینطوری دلش خواسته، حالا به هر جهت، به جهتی که ما نمیدونیم، او لعجل اسباب خارجه. این لعجل اسباب خارجه از عبارت خارجه برمیاد و درست هم همینه که نه اسباب خارجه مستقلن شکل و یا موضع رو به این جسد دادن، بلکه محدث این کارو کرد. اما لعطون، لعجل اسباب خارجه. عبارت قبل این بود محدث این کار رو کرد علا سبیل الاتفاق، عبارت حالا اینه که محدث این کار رو کرد لعجل اسباب خارجه، که در هر دو حال محدث داره این کار رو میکنه. مثلا یک بار بدون توجه به این اسباب داریم حرف میزنیم، میگیم علا سبیل الاتفاق، یک بار با توجه به این اسباب داریم حرف میزنیم. عبارات خادی این نقطه رو بیان میکنه و این نقطه واضح رو که رعایت بشه که خود اسباب تنها و مستقل به بابت نظر از محدث این کار رو نمی کنه. محدث هست که با این اسباب این کار رو داره انجام، یعنی با اراده خودش یا با توجه به اینکه نظام عالم این چنین باید تنظیم شود یا با توجه به اینکه مصلحت جسم چنین است، در تمام این حالات محدث داره این کار رو انجام میده، یعنی شکل معینی به این جسم میدهد یا موضوع معین. پس این قول عجل اسباب خارجه رو اصل میگیریم بر علا سبیل اتفاق. عبارت اینطور میشه محدث اختصاص میدهد حالا علا سبیل اتفاق قول عجل اسباب. میخوام یه چیزی بکنیم که اصف خاص در آن نشده، اصف مباین برنامه میشه. اون یک قصد قرار بدیم، اینا قصد دیگه قرار بدیم. البته اشکالی نداره اون کار، اگه اون کار رو بکنید دیگه دو قسم نمیشه، در عبارت مصنف دو قسم شد. من میخوام دو قسم جدا کنیم، رضا علا طبیل اتفاق رو میگیم بنابر اون اسباب مخفیه که ما نمیدونیم چی، اما لعجل اسباب یعنی اسبابی که میبینیم چی، که کسی داشت میکنیم که اونو نمیدونیم چی، اینو میبینیم چی، اونم بی سبب نبوده. ما میخوام نه تنها اجمال تفسیر، میخوام بگیم اسبابی غیر از این اسبابی که ما داریم ذکر میکنیم لعجل اتفاق، این اسبابی غیر از این اسبابی که ما داریم ذکر میکنیم که اون اسباب برای ما مفروض، اون وقت علاقه به اتفاق میشه یک قسم لعجل اسباب خارجه، تا آخر میشه قسم دیگر، نه قسمی که تفصیل قسم اول میشه بلکه قسم دیگر این دلیل قسم میشه. قول عجل اسباب خارجه این اتفاقی است. اتفاقیه در اینجا به معنی لزومیه، مقابل لزومیه. اراده میتواند این چنین باشد، میتواند اون چنان باشد. یه وقت ما اراده میکنیم که به این جهت شکل مدور بدیم، یه وقت اراده میکنیم که مثلا شکل مکعب. اراده لزومی نیست، پس بگیر اختیار ما داره، میتونیم این انتخاب کنیم، میتونیم این انتخاب کنیم. اینه میگیم سببی که خارجیست و اتفاقیست. خود شی سببش داخلی است، اگر طبیعت مختزی باشد این سبب سبب داخلی است، اگر اراده محدث دخیل باشد این سبب سبب خارجی است. ولی اتفاقی هم هست، لزومی نیست، یعنی این تواند این چنین باشد می تواند لزومی نیست. طبیعت هم دیست لزومی، یعنی باید این باشد، غیرقی من نمی شود. اراده لزومی نیست، می تواند این چنین باشد، می تواند این چنین باشد. همچنین نظام عالم که گفتیم نظام عالم خدا میکند که این جسم اینجا و اون جسم اینجا، این نظام هم تعیینی نیست، یه جور دیگه هم باشه میشه. پس اینا همه اسباب اتفاقی هست، نه اسباب لزومی، ولی بالاخره اسباب حسن اتفاقی رو توضیح او لعجل اسباب خارج هستن. اسباب خارجی هم سبب داخلی مثل طبیعت نیست، بلکه سبب خارجی. اون سبب خارجی هم اتفاقیه، یعنی رعایت این شخص خاص سبب لازم نیست، ممکن است تبدیل کنی یکی دیگر رو رعایت کنی، بلکه ممکن اون جوری دیگر رعایت کنی. اما اسبابی که لا یتعرل جسم و انها، همیشه همراه جسم هست، جسم دو برش نیست. اون اسباب رو مثال میزن، سه تا مثال برش میزن که ارادت المختص این یکی او مصلحت ذالکم جسم، مصلحت این جسم استفاده میکنی که اینجا میشه. مثلا فرض کنید که خدا جسم انسان را آفرید، این رو تو کره زهره میتونست آفرینه، تو کره مشتری هم میتونست آفرینه. اما مصلحت این جسم که حرارت خاص و برودت خاص لازم دارد استفاده میکند که نه در مشتری که همش یخه آفریده شود، نه در کره زهره که کنار خورشیده بود تقریبا حالت آتش دارد آفریده شده. بلکه باید در زمین یافت بشه که از خورشید نه زیاد دور است نه زیاد نزدیک است. یعنی به مصلحت جسم است که اینجا آفت بشه، اینه که خدا اینجا آفت بشه. از گاهی اراده محدث است، گاهی مصلحت خود جسم است که باید جای خاصی داشته بشه، یا مصلحت جسم اقتضا می کند، این مصلحت انسان اقتضا می کند که مستقیم شکلش اینطور باشه، که مستقیم باشه. مصلحت اون حیوان اقتضا می کنه که مثلا اینطور باشه، شکلش اینطور باشه یا شکل جون دیگه باشه. اینا همه مطالبی است که مربوط به جسمه، که شکل خاص یا موضوع خاص به جسمه. سوم، او ترتیب و نظام للاجسام کلها. تا حالا گفتیم محدث اراده می کند این جسم خاص را این چنین بیافریند با قطع نظر الاجسام دیگر، یا مصلحت این جسم را ملاحظه کنه بدون توجه به اجسام دیگر. حالا می خوام همه اجسام را با هم نگاه کنیم که محدث می خواد این همه اجسام را بیافریند. خب باید یه نظامی هم به این اجسام بده، در هم بر هم که نمیشه، باید یه نظام بده. اون نظام اقتضا می کند که این شکل داده شود یا این موضع تعیین شود. اون ترکیب، اون سبب خارجی، ترکیب و نظامی است که برای اجسام کلها، نه برای جسم و جسم. اون دو تا سببی که ذکر کردیم که اراده محدس اون مصلحت ذات جسم، توجه به جسم داشته. اما در این سبب سوم که داریم بیان میکنیم توجه به اجسام کله ها داریم که با هم نظامی درست کنن. خب تمام شد. چه عیبی دارد یا جایز است که محدث علی سبیل الاتفاق قول عجل اجسام خارجه جسم رو در ابتدای حروف به مکان و وضع یا شکل خاصی اختصاص دهد؟ سنه ثم ذلك صار ذلك المكان هذا الشكل بعد الحصول اولى بالجسم. بعد از اینکه این شکل رو موضع به جسم داده شد، از این به بعد اولا شده. نه اینکه خود طبیعت مقتضی این اولویت باشد، بعد از جعل جائر این اولویت درست. پس اولویت سابقه بر جعل نیست، لاحق جعله. به تبیرات جعل میکنم توجه کنیم، اولویت سابقه بر جعل نیست تا مقتضی این چنین جعلی شود، لاحق جعل. ما در منطق ضرورت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یعنی که اقسام زیادی داره، به این تقسیم جعل میکنم بسیم. یکی ضرورت لاحق، یکی ضرورت ثابت. از ضرورت لاحق تعبیر به ضرورت به شرط محمول هم میکنه. مثلا اینطور میگیم زیدان انسان هم. این ضرورت ثابته، یعنی قبل از اینکه من انسانیت رو بر زید هم کنم، زید به ضرورت انسان بوده. اما یه وقت میگم زیدان انسان اون بزرگیه، این درسته، یعنی ضرورت سابق داشته، یعنی قبل از حملی که ما تشکیل بدیم این ضرورت بوده. اینطور نیست که ضرورت با حمل ما آمده باشه. اما یه وقت میگم زیدان کارتون بزرگیه، با اینکه زیدان کارتون بده این کارتونه، اما میگم زیدان کارتون بزرگیه، یعنی چی؟ یعنی زیدان کاتب کارتون بزرگیه، زیدی که کتابت بهش ملحق شده به شرط این محمول شده، یعنی محمول شرطش قرار دادیم، گفتیم زیدان کاتب کاتبون، این میشه به ضرورت. این رو میگن ضرورت به شرط محمول یا ضرورت لاحق. میفرمد ایشون میفرمد که اولویت هم دو قسمه، اولویت سابق اولویت لاحق. در بحث ما اولویت سابق اولویتی است که مربوط به خود طبیعت باشه، طبیعت اقتضا میکند، لذا جائز حفظ اون طبیعت شکلی میده هر موضوع میده. اما یه بار این چنی نیست، طبیعت اختزایی نداره. جائل این موجود رو، این جسد رو تو این مکان یا با این شکل قرار میده، از این یه بعد با جل، با توجه به جل این شکل میشود اولا یا این موضوع میشود اولا، به شرط جل میشه اولا، همونطور که اون به شرط محمول میشه در میده، این میشه اولویت لاحقه. از همونطور که اولویت ثابت امکان دارد که شمایی که متنفید ادعا کردید، اولویت لاحق هم امکان دارد که من مستشل ادعا میکنم. چه دلیلی دارید که اولویت ثابت باعث شکل شده، باعث موضع شده؟ شاید اولویت لاحق باشد. سمسار از آل کل مکان از شکل بعد الحسود، یعنی بعد از اینکه این شکل حاصل شد یا بعد از اینکه این مکان حاصل شد، این مکان یا شکل اولای بلجه شود للوجود لاحق، به خاطر وجودی که لاحق می شود به مایوجد. این به مایوجد متعلق به لاحق، بعد وجود اینا رفع لاحق. وجودی که لاحق می شود به شیء موجود، چه لاحق می شود؟ بعد وجودی، بعد وجودی، بعد از اینکه این شیء موجود می شود، یک وجودی بهش لاحق می شود، که بهش می گیم وجود به غیر. کما معرفه من که این به صورت دیگر هم میشه بیان بشه، علاوه بر اون دو شرط محمولی که گفتم که اون مربوط به منطقه، یه بحث دیگر هم میتونیم بکنیم که اون مربوط به فلسفه هست، که میگیم هر ممکنی واجب میشود بعدن موجود میشود، هر ممکنی از بلن واجب میشود ثانیاً موجود میشود. این وجوب قبل الوجوده که علت به این ممکن افاضه می کند، بعد که افاضه کرد وجود رو بهش افاضه می کند. از شیء ما لم یجب لم یوجد، این وجوب سابق رو داره می کند، شیء باید واجب شود تا بعدا موجود شود، این شیء وجود سابق. بعد از این که موجود شد بازم وجوب دارد، این میشه وجوب لاحقی. وجوب لاحق وجودی است که بعد از وجود به شیء لاحق می شود. حالا در اینجا این چنین است، اولویت لاحق یعنی اولویت بعد از حصول، بعد از اینکه که حاصل شد، بعد از اینکه شکل برش حاصل شد، مکان برش درست شد، اون وقت این مکان و شکل اولویت پیدا می کند. ثم مسار از دارکن مکان از شکل بعد از حصوله اولا بالجسم للوجوبی که لاحق می شود به ما یوجد، چه لاحق می شود بعد وجود، بعد وجود نیست، ظرف یوجد نیست، ظرف لاحق. بعد از اینکه وجود گرفت، بعد از اینکه وجود گرفت لاحق می شود این وجود به او. کما معرفه منطق در اینجا بعد از تمام شدن شکل و موضع این اولویت لاحق می شود. اولویت لاحق می شود یعنی این شکل همراه جسم میماند، این موضع برای جسم میماند تا وقتی که قاصری عاملی او رو از این شکل بیاندازد یا از این موضع خارج کند. این تا وقتی رو الان داره بیان میکنه، ثم لنرید، یعنی این شکل و این مکان اولا میشود و برای این جسم میماند تا وقتی قاصری او رو از اینجا منتقل کند یا از این شکل به در آورد. ثم لم ینتقل بعد الحدوث منتقل منها الا به سبب ناقل اما کان علیه الا موضع او شکل حسطه ناقل به. میگه از این موضعی که محدث برش درست کرده منتقل نمی شود مگر سبب ناقل بیاد، اون وقت منتقل میشه به اون موضعی که ناقل خواسته. اول محدث براش موضعی تعیین کرده، این از اون موضع بیرون نمیاد مگر به سبب ناقل. بعد به سبب ناقل از اون موضع بیرون آمد، کجا میره؟ میره اونجایی که این ناقل خواسته. اول اونجایی که محدث خواسته بود قرار داشت، حالا ناقلی او را نقل میدهد به موضعی که خود ناقل میخواد. ثم لم ينتقل بعد الهدوث منتقلا منها لهای این الاجسام. اون جسمی که منتقل اونی که از این اجسام منتقل میشه، اون جسمی که از این اجسام منتقل میشه، منتقل نمیشه الا به سببی ناقله، مگر سببی او رو نقل کند، مثل انسان یا چیزی دیگر نقلش کند از کجا؟ اما کان علیه، یعنی از اون موضعی که داشته یا از اون شکلی که داشته نقلش کند به کجا؟ الا. این اما متعلق به ناقله، الا متعلق به ناقله. نقل کند این ناقل این جسم رو اما کان علیه، یعنی از اون موضع اولی که این جسم بر اون موضع بود، نقلش کند به موضع یا شکل دومی که خصصه اون ناقل رو به ناقل این جسم رو به اون شکل یا به این موضع اختصاص بده، اون چه که اراده ناقل بوده، اون چه که خاص ناقل بوده. پس ناقل از اون موضع اصلی نقلش دهد به این موضعی که خود ناقل میخواد. تا وقتی این نقل صورت نگرفته، اون موضع یا اون شکل که مختص تعیین کرده بود برای جسم اولاد و اولادیتش باقی. بعد وارد مثال میشه که مثال شده.